ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ثبت نام حج تمتع سال 98 از امروز. رئیس سازمان حج و زیارت همه دارندگان قبوز ودیعه گذاری برای تکمیل اطلاعات در سامانه سازمان حج و زیارت اقدام کنند.
آغاز بارش رحمت الهی در استانهای شرقی کشورمان از امروز. با شدت گرفتن بارش ها خطر سیلاب هم وجود دارد.
بالا گرفتن انتقادها از رئیس جمهور آمریکا در پی شکست مذاکرات با کره شمالی. سناتورها مذاکرات را شکست برای آمریکا ارزیابی کردند.
و کنارگیری یک وزیر دیگر کابینه انگلیس. بحران برگزیت دامن وزیر کشاورزی ترزا می را هم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکان حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران. صبح جمعه شما دهمین روز از اسفند ماه سال 1397 به خیر و شادمانی. با افتخار با مشروع خبرهای این ساعت به اتفاق همکارانمان با شما هستیم، خانم ارمی و من رئیسیان. مشروع خبرها رو به آگاهیتان میرسانیم.
ثبت نام حج تمتع از امروز در سامانه reserv.haj.ir انجام می شود. رئیس سازمان حج و زیارت گفت در مرحله نخست ثبت نام اولویت با دارندگان قبوز ودیعه گذاری تا تاریخ 30 بهمن 1385 است. علیرضا رشیدیان:
ثبت نام برای حج 1398 عملا شروع میشه. مردم میتونن با مراجعه به سامانه reserv.haj.ir نسبت به ثبت نام اقدام بکنن. البته دفاتر کارگزاری حج هم آمادگی این کار رو برای کسانی که به هر دلیلی از طریق سامانه نمیتونن این کار رو انجام بدن رو دارن. فراخوانی که صورت میگیره که تا 30/11/85 هست، به مدت 5 روز این اولویت فرصت دارن برای ثبت نام. ما میتونیم انشاءالله در این فرصت ثبت ناممون رو به تکمیل برسونیم، اما اگر طی 5 روز به تکمیل ظرفیت نرسیدیم، 5 روز بعد تا 15/12/85 رو فراخوان خواهیم کرد برای ثبت نام. 5 روز هم برای اون عزیزان این مهلت مقرر خواهد شد و در 5 روز بعد تا 29/12/85 فراخوان خواهد شد که نسبت به ثبت نام و رزرو جاشون اقدام کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با بیان اینکه حدود 1,200,000 نفر در انتظار انجام مناسک حج تمتع هستند گفت همه دارندگان قبوز ودیعه گذاری برای تکمیل اطلاعات در سامانه سازمان حج و زیارت اقدام کنند.
حدود 1,200,000 نفر ثبت نام کننده در نوبت حج داریم. تا به حال قریب به 300,000 نفر نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعاتشون در سامانه ثبت نام اقدام کردن. سامانه اطلاعات کامپیوتری که برای اطلاعات ثبت نام کنندگانی که در قبل فیش تهیه کردن، تا حدود 325,000 نفر اطلاعاتشون به روز شده. ما خواهشمون اینه که تمامی دارندگان فیش اطلاعاتشون رو به روز بکنن که بعداً ما برای تماس گرفتن، پیگیری کردن، هماهنگی کردن کمتر مشکل داشته باشیم.
بارش رحمت الهی در بیشتر مناطق کشورمان ادامه دارد. بارش ها امروز مرکز، شرق و جنوب شرق را هم در بر می‌گیرد. بارش باران در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان همراه با وزش شدید باد است. بارش های پراکنده هم در تهران ادامه دارد. پلیس از رانندگان خواسته به ویژه در استانهای شمالی و برفگیر با زنجیر چرخ تردد کنند. با توجه به شدت بیشتر بارش ها خطر سیلاب و آب گرفتگی معابر هم وجود دارد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز سامانه بارشی در قالب مناطق کشورمون فعال بوده. در جنوب شرق و بخشی از غرب کشور بارش‌ها شدیدتر هستش. از این رو میتونم بگم برای استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان به سبب رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی، آب گرفتگی معابر و احتمالاً سیلابی شدن مسیرها وجود داره. برای شنبه فردا در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. تهران برای امروز آسمانی نیمه ابری تا ابری رو داره، گاهی رگبار باران، احتمال رعد و برق وجود داره، اما از اوایل وقت امشب وزش بادهای شدید رو برای تهران پیش بینی کردیم.
معاون مرکز اصناف وزارت صنعت از اجرای طرح فروش فوق‌العاده از نیمه اسفند خبر داد. مهدوی با اشاره به اینکه 28 تا 30 هزار واحد صنفی در طرح فروش‌های فوق‌العاده شرکت می‌کنند، افزود 203 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا هم در سراسر کشور از اواسط اسفند برگزار خواهد شد.
برنامه‌ای که داریم برای ایام پایانی سال فروش‌های فوق‌العاده داریم در سطح کشور. پیش‌بینی ما اینه که حدوداً 28 الی 30 هزار واحد صنفی در این فروش‌های فوق‌العاده شرکت بکنند. در واقع خودشون داوطلبانه میان و با مجوز احتا فروش های فوق‌العاده انجام میدن و برگزاری نمایشگاه های مستقیم کالا که پیشبینی ما هم حدوداً 203 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کل کشوره که از اواسط اسفند در واقع شروع میشه و ادامه داره تا پایان سال.
معاون مرکز اصناف وزارت صنعت همچنین درباره نظارت بر بازار در روزهای پایانی سال و ایام نوروز گفت:
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق روال سالهای قبل از ابتدای اسفند تا 15 فروردین طرح نظارتی ویژه نظارت رو در واقع به مورد اجرا میذاره. طریق بازرسان سازمانهای صنعت مدن تجارت سراسر کشور و یه طیف عظیمی از کالاهای پرمصرف، کالاهای اساسی، سایر کالاها و خدمات، یعنی با بسیج همه بازرسان سازمان‌های صنعت بدن تجارت و در کنارش بازرسای اتاق اصناف این طرح رو اجرا می‌کنن و گاهن هم در قالب گشت‌های مشترک بازرسی که دارن با شعب تعزیرات حکومتی این طرح نظارتی رو اجرا می‌کنن.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از برنامه ریزی برای کاهش تأخیر پروازها در نوروز 98 خبر داد. خانم شرف بافی در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو درباره برنامه‌های سازمان هواپیمایی برای نوروز 98 گفت:
ما پروازهای سال 97 هم 12% کاهش تأخیرات داده بودیم و حتما همه مسافرین عزیز از پروازهای نوروزی سال 97 راضی بودن. امسال هم بنابر این که رویکرد اکثر شرکت‌های هواپیمایی به این هستش که پروازها با نظم و ترتیب بیشتری برقرار بشه، سازمان هواپیمایی کشوری حداقل فکر می‌کنم 4-5 جلسه در این حوزه گذاشته، تنظیماتی بین ارکان صنعت رخ داده که امیدواریم منجر بشه به حداقل تأخیرات، علی‌رغم اینکه به هر حال ناوگان یک سال عمرش رو از دست داده و امکانات تامین قطعات هواپیما هم کمی سخت‌تر شده.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کاهش قابل ملاحظه عرضه پوشاک قاچاق در کشور خبر داد. حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با رسانه ملی افزود واحدهای تجاری که پوشاک قاچاق عرضه می کردند نیز شناسایی شدند و با پیگیری های انجام شده در کار خود تغییر رویه دادند.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از برنامه‌ای رو در حوزه پوشاک تهیه کرد. با همکاری خود دوستان توی اتحادیه، توی استانداری، توی کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق و انجمن‌های مربوطه اجرا کرد و سهم پوشاک قاچاق در سال 97 در سطح عرضه بسیار پایین اومد و قاچاقچی‌ها و حتی عرضه کنندگانی که در نقش دوم قرار می‌گرفتن برای عرضه کالای قاچاق دیگه به اون راحتی نتونستن این کالای قاچاق رو عرضه کنن و نتیجهش چه بود؟ ما 110 باب واحد تجاری رو که پوشاک مقرض قاچاق داشتن در سال 97 احسا کردیم، شناسایی کردیم، هماهنگی های لازم صورت پذیرفت و نهایتا این 110 باب مغازه تغییر رویه و تغییر رفتار دادن و کل پوشاک قاچاقشون از سطح عرضه جمع‌آوری شد. اتفاقی که افتاد در حوزه تولید و نتیجه این اقدام مقابله‌ای بود چه بود؟ این بود که مجتمع‌های تجاری محل‌های مناسب و خوب عرضه کالاشون رو در اختیار تولیدات داخلی قرار دادن.
پس از شکست مذاکرات آمریکا و کره شمالی، ترامپ رئیس جمهور آمریکا زودتر از موعد و دست خالی به آمریکا برگشت. او در جمع خبرنگاران گفت توافقی با کره شمالی صورت نگرفته و به این ترتیب تحریم‌های پیونگ‌یانگ به قوت خود باقی است. رئیس جمهور آمریکا که به صراحت به شکست مذاکرات هانوی اذعان کرد گفت پیونگ‌یانگ آماده بود بخشی از مناطق مورد نظر ما را عاری از سلاح هسته‌ای بکند، ولی ما نمی‌توانستیم از همه تحریم‌ها صرف نظر کنیم و بنابراین توافقی صورت نگرفت. ترامپ در این حال گفت آمریکا به گفتگو با کره شمالی ادامه می‌دهد، اما در حالی که نشست هانوی بدون توافق در خصوص خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نیمه تمام ماند و زودتر از زمان پیش‌بینی شده بدون امضای توافقی پایان یافت، انتقادها از ترامپ در داخل خاک آمریکا افزایش یافته است. سناتور کریس وان هولن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی که بلومبرگ گفت دیدار ترامپ با کیم جونگ اون شکستی برای آمریکا بود. وان هولن افزود شاهد هیچ عقب نشینی از طرف کره شمالی نبودیم و این نشان دهنده ناپختگی رئیس جمهور آمریکا است. در پی شکست مذاکرات هانوی، ارزش شاخص سهام بورس نیویورک نیز کاهش یافت. وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش به این مذاکرات گفت دیدار بی‌نتیجه ترامپ با رهبر کره شمالی در هانوی خبر بدی است. مذاکرات ویتنام 8 ماه پس از اولین ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور برگزار شد که علی‌رغم تبلیغات ترامپ در عمل به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد و آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود از جمله درباره لغو برخی تحریم‌های پیونگ‌یانگ عمل نکرد.
شکست قطعنامه پیشنهادی آمریکا در نشست شورای امنیت درباره ونزوئلا. چین و روسیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره ونزوئلا را وتو کردند. این پیشنویس بدون توجه به سرکار بودن دولت قانونی ونزوئلا که با رأی مردم این کشور انتخاب شده است، در اقدامی مداخله جویانه خواستار برگزاری دوباره انتخابات شده بود. اقدامات مداخله جویانه آمریکا بر علیه دولت ونزوئلا در حالی ادامه دارد که گروه‌های زیادی از مردم ونزوئلا در روزهای اخیر با برپایی راهپیمایی حمایت خود را از دولت قانونی و مادورو رئیس جمهور کشورشان اعلام کردند. نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت چین مخالف دخالت نیروهای بیگانه در ونزوئلا است و از مردم ونزوئلا به خاطر تلاشایی که برای حفظ استقلال، امنیت و حفظ حاکمیت کشورشان انجام می‌دهند حمایت می‌کند. ما ژائوشو با اشاره به طرح پیشنویس قطعنامه آمریکا درباره ونزوئلا تاکید کرد طرح آمریکایی‌ها با اصول پذیرفته شده جهانی تناقض دارد. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم گفت قطعنامه پیشنهادی آمریکا در نشست شورای امنیت نمایانگر نمایشی بود که واشنگتن در بحران ونزوئلا اجرا می‌کند. و افزود آمریکا تلاش می‌کند به بهانه‌های حقوق بشری در امور داخلی ونزوئلا دخالت کند. اقدامات آمریکا در راستای کمک به مردم ونزوئلا نیست، بلکه آمریکا برای تغییر نظام در ونزوئلا تلاش می‌کند.
ادامه نگرانی ها از تنش میان هند و پاکستان. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن از نزدیک با دهلی و اسلام آباد در تماس است و تلاش می‌کند دو کشور ضمن آغاز گفتگو به برقراری صلح بیندیشند. رویارویی بین دو قدرت اتمی جنوب آسیا پس از آن آغاز شد که حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند 2 هفته قبل منجر به کشته شدن 40 نیروی هندی شد. هند اعلام کرد تروریست‌های مستقر در پاکستان مسئول این حمله هستند و اواسط همین هفته به تلافی با فرستادن جنگنده‌های خود مناطقی را در مرز کشمیر بمباران کرد. بسیاری از کشورها نیز در روزهای اخیر دو طرف را به خیشتنداری دعوت کردند. در همین حال عمران خان نخست وزیر پاکستان از هند برای گفتگو دعوت کرد. او گفت پاکستان خلبان اسیر شده هندی را به نشانه حسن نیت امروز آزاد می کند. این خلبان در سقوط یکی از جنگنده های هندی به اسارت نیروهای پاکستان درآمد.
رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت متجاوزان آمریکایی، سعودی، اماراتی و همپیمانانشان سیاست گرسنه نگه داشتن مردم یمن را ادامه می‌دهند و مخالف صلح و آشتی در یمن هستند. محمد علی الحوثی تأکید کرد تا کنون هیچ اقدامی از سوی تجاوزگران در خصوص بازارایی نیروها در بندر الهدیده دیده نشده است. اما در عرصه میدانی در پی حملات جنگنده های متجاوز سعودی به منطقه ای در شهر قفله در استان عمران یمن 2 زن به شهادت رسیدند و 1 کودک یمنی نیز زخمی شد. ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز در واکنش محل تجمع سربازان سعودی در پایگاه های نظامی در جیزان در جنوب عربستان را هدف حملات موشک های کاتیوشا قرار دادند.
بحران برگزیت در انگلیس روزانه هزینه زیادی را برای دولت این کشور به وجود آورده است. دامنه این بحران به وزارت کشاورزی نیز کشیده شد و وزیر کشاورزی انگلیس از سمت خود کنارگیری کرد تا شمار اعضای مستعفی دولت ترزا می به 14 نفر برسد.
از مهلت 2 ساله انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا فقط 4 هفته مونده، اما هنوز هیچ توافق قابل قبولی در این باره به دست نیومده. نخست وزیر انگلیس که به وقت کشی و ناتوانی در مدیریت بحران برگزیت متهم شده، وعده داده 21 اسفند توافق جدیدش با اتحادیه اروپا را در پارلمان به رأی بگذاره. خانم می گفته در صورت رأی نیاوردن توافقش، خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رو پیشنهاد خواهد کرد که به گفته مقامات اقتصادی خسارت بارترین گزینه برای انگلیس، و اگر اون هم رأی نیاره تمدید مهلت جدایی رو به رأی خواهد گذاشت، گزینه ای که حتی درون حزب حاکم هم مخالفان زیادی داره. در مجلسی متفرق که آینه جامعه‌ای متفرق شده، بدیهی است برای اجرای نتیجه یک همه پرسی توافقی حاصل نشد. واقعیتی که حزب کارگر رو برون داشت تا برای خروج از بن‌بست دولت و مجلس بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا طرح برگزاری همه پرسی دوم در این باره رو ارائه کنه. یک شهروند انگلیسی: This current Brexit is
all about این جریان برگزیت همش به خاطر حفظ موقعیت احزابه. حزب محافظه‌کار پیشنهاد هواپرسی جدایی رو داد چون داشت رأی مردم رو از دست میداد. حالا هم نخست وزیر و هم رقیبش رهبر حزب کارگر بیشتر نگران از هم پاشیدن احزابشونه.
در حالی که حملات لفظی و تنش‌ها در پارلمان و حتی هیئت دولت انگلیس گسترده‌تر شده و تاکنون 14 عضو کابینه استعفا کردند، تظاهرات موافقان و مخالفان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نیز در مرکز لندن همچنان ادامه دارد. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شاید در آغاز آسان به نظر می رسید، اما حالا با گذشت 2.5 سال از برگزاری همه پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، بنابر اذعان سیاستمداران این کشور به بزرگترین چالش پس از جنگ دوم جهانی این کشور مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکارم آقای طاهری و دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی با تک گل علی پور صنعت نفت و بودن را شکست داد. علی پور دقیقه 86 هم نیز یک ضربه پنالتی را از دست داد. سرجیو سرمربی پرتغالی صنعت نفت درباره مسابقه گفت:
بازی خوبی بود، خیلی آسون نیست. اینجا بانشگاه آزادی مقابل پرسپولیس بازی کردن، برای در واقع اینا بازی کردن و برگشتن نیاز به مقدار شانس و تمرکز بیشتر داشتیم برای تغییر نتیجه. بازیکنان نمایش خیلی خوبی داشتن، تلاش زیادی انجام دادن ضمن اینکه ما قافل بشیم از پتانسیل بالای تیم پرسپولیس. هفته قبل من شاکی بودم از کار دار، ولی این دار بسیار بسیار خوب قضاوت کرد. سوای اون پنالتی که علیه ما گرفته شد،
بکنم برگه بزمانه بازی مستقر کارش. برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس:
برده خیلی خوبی بود قبل از اولین بازون در قهرمانان. تبریک بزرگ به بازیکنانم بابت بازی بسیار زیبایی که کردن و پیشرفت روز به روز و بهبود روز به روزشون در کارشون. بهترین بازی رو تا به حال ارائه دادن. داور عالی بود، گل رو قبول نکرد، بازیکن رو اخراج نکرد. من آخر بازی هم به داور 4 بار گفتم تبریک. داور سود میزنه مقابل پرسپولیس، پنالتی میگه، بعد میره مشورت میگیره از داور پنجم که پنالت بوده یا نبوده.
تیم استقلال تهران هم در اهواز با نتیجه 3-1 فولاد خوزستان را شکست داد و فاصله اش را با تیم‌های صدر جدولی کمتر کرد. منشا، پاتوسی و ایسما 3 خرید جدید استقلال گلزنان این تیم بودند و تک گل فولاد را حسن بیت سعید به ثمر رساند. وینفرد چفر سرمربی استقلال:
Many best supporters, we can make these supporters happy.
ما بهترین هواداران رو داریم و خیلی خوشحالیم که تونستیم این هواداران فوق العاده مون رو خوشحال کنیم. تبریک میگم به همه بازیکنانم، هم 11 نفری که بازی کردن، هم اونایی که روی نیمکت نشسته باشن. اگر نیمکت خوب نباشه هیچ تیمی نمیتونه بازی رو ببره و همه بازیکنان باید آماده باشن برای همه بازی ها. با تیمی بازی کردیم که بسیار محکم بود، خیلی بازی فیزیکی انجام میداد، پرس بسیار خوبی میکردن در خیلی از صحنه‌ها. در نیمه دوم شاید حدود 200 پاس بلند دادن به بازیکن کامرونی خودشون. تبریک میگم به تیمم، با 100% وجودشون تلاش کردن. بازی بسیار سختی داشتیم، بازیکنان در حدی بالاتر از توانی که داشتن برای این بازی زحمت کشیدن.
افشین قطبی سرمربی فولاد:
خیلی بازی جذابی بود واقعا، از لحظه اول تا آخر یه بازی خیلی زیبایی برای تماشاگران بود. خیلی گلای ما نزدیم، خیلی گلای بدی خوردیم. واقعا متاسفم که با کمترین موقعیت ها اون گلای خوردیم و موقعیت های به اندازه کافی داشتیم برای پیروزی. من از بازیکنام تشکر میکنم، فکر کنم تمام تواناییشون رو گذاشتم برای این بازی. متاسفانه بعضی وقتا میوه بازی کردن خوب و میوه فوتبالی که ما میخواستیم بازی بکنیم پیروزی نیست. فکر کنم حداقل 5-6 موقعیت جلوی گل داشتیم. ما باید بازی رو نگاه بکنیم با بازیکنان و سعی کنیم تو این جزئیاتی که جلوی گل هست با دقت بیشتر نتیجه رو کسب بکنیم.
و در دیدار پارس جنوبی جم با سایپای تهران و زوبان اصفهان با ماشینسازی تبریز توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در دیگر بازی حساس این هفته ساعت 16 امروز تیم های تراکتورسازی و سپاهان اصفهان در تبریز مقابل هم به میدان می روند، در حالی که امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان در نشست خبری حضور نداشت. جورج لیکنز سرمربی تراکتورسازی گفت:
Now about again Sepahan, it's a very special game because
Sepahan یکی از باشگاه واقعا خوب هست، تیم بسیار قدرتمندی هستش. 38 امتیاز دارن، صدر جدول هستن. خود آقای قلعه‌نویی و دستیاراشون قبل‌تر در تیم تراکتور بودن. چند تا بازیکن هستن که سابقه بازی تو تراکتور دارن که مهمترینشون آقای کیانی است که کاپیتان این تراکتور بوده و الان سپاهان. ما باید آمادگی ذهنی داشته باشیم. همونطور هوادارهایی که می‌خوان بیان از ما حمایت کنن باید بدونن که این 3 امتیاز برای ما خیلی مهمه. ما بهشون نیاز داریم. برد 3 امتیاز در ادامه قهرمانی اون چیزی که همه میخوان خیلی به ما میتونه کمک کنه. تمام تلاشمون رو میکنیم که مثل روند گذشتمون اون 3 امتیاز رو به امتیازهای خودمون اضافه کنیم. همونطور که میدونین آقای دجاگه این بازی محروم هستن و آقای عبدالرازی هم در آخرین لحظه تمرینی که داشتیم مسئولیتی براش پیش اومد که فکر میکنم نباشه.
همچنین تیم‌های پیکان تهران و پدیده مشهد در زمین شهر قدس و سپیدرود با استقلال خوزستان در رشت از ساعت 16 و نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران در مسجد سلیمان ساعت 16:30 امروز دیدار دارند. در جدول پرسپولیس با 41 امتیاز، سپاهان و پدیده با 38 و استقلال با 37 امتیاز اول تا چهارمن. البته پرسپولیس دو بازی بیشتر از سپاهان و یک مسابقه بیشتر از پدیده انجام داده است. در بازی رفت فینال لیگ برتر فوتسال کشور نیز اسدیروز تیم مس سنگون در تبریز برابر گیتی‌پسند اصفهان به تساوی بدون گل رضایت داد. به این ترتیب تکلیف قهرمان لیگ برتر فوتسال اینان در دیدار برگشت که پنجشنبه آینده در اصفهان برگزار خواهد شد مشخص می شود. لیگ برتر بسکتبال ایران نیز با باخت صدرنشین در گرگان و پیروزی تیم‌های پتروشیمی، نفت و آویج صنعت ادامه یافت. در هفته 15 رقابت‌ها تیم پتروشیمی بندرعمان در دیداری خانگی 81-76 زوبان اصفهان را شکست داد. صحبت‌های مهران حاتمی سرمربی پتروشیمی و ایمان زندی بازیکن زوبان:
نیمه اول ندویدیم، نیمه دوم بچه‌ها خوب دفاع کردن و حقشون رو گرفتن. من فکر می‌کنم که با توجه که بچه‌های ما خیلی در اردوی تیم ملی بودن ما نتونستیم خیلی با هم دیگه کار بکنیم. اینم یکی از دلایل مزید برای بود که بچه‌ها نیمه اول نتونستن خودشون باشن.
طبیعیه، تیم پتروشیمی بازیکن‌های خیلی خوبی داره، مربی خوبی داره. به مرور توی کوارتر 3 و 4 تونستن با توجه به فشاری که روی ما آوردن و خستگی بازیکن‌های ما بازی و نتیجه‌شو عوض کنن.
پالایش نفت آبادان 75-49 مقابل تیم رعد پدافند دسفول پیروز شد. آویج صنعت مشهد 79-69 نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد و شهرداری گرگان در میان تشویق تماشاگران پرشورش موفق شد تیم صدرنشین شیمیدور تهران را با نتیجه 69-58 با شکست بدرقه کند تا پتروشیمی یک بار دیگر صدر جدول را در اختیار بگیرد. صحبت‌های اسلامی و کلاسنگیانی سرمربیان شیمیدور و شهرداری گرگان:
متاسفانه ما 5 بازیکنمون در اردوی تیم ملی نزدیک 1 ماه درگیر تیم ملی بودن و تریوز به ما رسیدن، یه جلسه تمرین انجام دادن. جمشیدی که خب خیلی خسته بود، خودتونم میدونی تو بازی استرالیا و ژاپن نزدیک 40 دقیقه بازی کرده بود و توی این بازی به نظر من بچهای ملی ما در حد و اندازه خودشون به هیچ عنوان نبودن، یعنی در حد شاید یه بازیکن مبتدی بودن و متقابلا بچهای گرگان من فکر می‌کنم که کاملا آماده شده بودن برای این مسابقه و انگیزه داشتن و بازی خیلی خوبی رو انجام دادن. تبریک میگم.
واقعا دو هفته گذشته تمرین خیلی خوبی رو انجام دادن. دست تک تکشون درد نکنه. بازی که هم اشتباهی رو داشتیم، خودتون شاید بودیم، هم اشتباه بازی کردیم. میشه گفت این توان واقعی تیم ماست که ان شاءالله همین روند رو بتونیم ادامه بدیم و روز روز بهترش بکنیم.
در جدول پتروشیمی با 27 امتیاز، شیمیدور با 26، نفت آبادان با 24 و شهرداری گرگان با 22 امتیاز اول تا چهارمن. تیم پتروشیمی و یاران نوشاد عالمیان در بازی‌های رفت و برگشت فینال لیگ برتر پینگ پونگ ایران با نتیجه مشابه 6-0 تیم دانشگاه آزاد را شکست دادند و سومین سال پایپای جام قهرمانی را بالای سر بردند و تیم‌های رعد پدافند هوایی و پالایش نفت آبادان نیز مشترک بر جایگاه سوم ایستادند و تیم والنسیا حریف بارسلونا در فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا شد. والنسیا در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها بامداد امروز با 1 گل به تیس را شکست داد تا با برتری 3-2 در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت راهی فینال شود. چهارشنبه شب نیز بارسلونا با 3 گل و در مجموع 4-1 تیم رئال مادرید را مغلوب کرده و فینالیست شده بود. این در حالی است که در فاصله 3 روز تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا از هفته 26 لیگ اسپانیا فردا یک بار دیگر در سانتیاگو برنابوی مادرید برابر هم قرار میگیرن. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:17 است. از توجه شما به این مجموعه خبری سپاسگزاریم. روز جمعه بسیار خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قراران توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوش از این که کنارم توی، عاشقم و دارم ندارم توی. آی دیدم از دور موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست.